16/9/93 عقائد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در نبوت ادله لزوم نبوت بود. نه تا دلیل تا حالا خدمت شما عرض کرده ایم که این نه تا دلیل دلالت داشت بر این که بعثت انبیا لازم است و خداوند میبایست پیامبرانی را مبعوث کند که راه را به مردم نشان بدهند. امروز دلیل آخر، دلیل دهم، البته دلیل آخری که ما طرحش میکنیم، این دگمش از پایین روشن میکنه، ایناش مشکل نمی، از پایین یه دگمه داشت میزه. دلیل بله آخر که ما طرح میکنیم و الا ادله بازم ادامه دارد، ما به همین مقدار اکتفا میکنیم. دلیل دهم، دلیل دهم دلیلی است که شاید در اوائل بحث عقاید که شروع کردیم، بله 3-4 سال پیش، اونجا دلیلی رو طرح کردیم تحت عنوان دفع ضرر محتمل. این بیان همون بفرمایید دلیل دفع ضرر محتمل است، منتها دفع ضرر محتملی که بین متکلمین وجود داشته، این دلیل رو یکی از بفرمایید که دانشمندان مغرب زمین تقریر دیگری برش می کند به نام پاسکال، و این دلیل معروف شده است به شرط پاسکال. حالا ما شرط پاسکال رو می گویم و پس این دلیل دهم میشد شرط پاسکال، و خدمت شما عرض خواهیم کرد که این شرط پاسکال عبارت اخرای دلیل دفع ضرر محتمل است. شرط پاسکال، برهانی که پاسکال اقامه میکند اینه، میگه من کاری ندارم آیا وجوب بعثت پیامبران واجب است بر خداوند یا واجب نیست. او میاد به واقعیت نگاه میکند. به عبارت اخرى برهانش برهان ان نیست و نه لمی، یعنی از معلول پی به علت میبرد، نه از علت به معلول برسد. او میگه ما در تاریخ که نگاه کنیم یه واقعیت‌های محسوس و ملموسی رو میبینیم. این واقعیت‌های محسوس و ملموس انسان‌هایی رو مشاهده میکنیم که ادعای نبوت دارند و یه پیام بسیار مهمی را به انسانها می رسانند، و اون پیام این است: انسانها اگر حرف ما رو گوش کردید، به شما وعده پاداش و سعادت جاودانه می دیم. اگر حرف ما رو گوش نکردید، کیفر و عذاب سرمدی رو به شما چه میدیم؟ وعید میدهیم. بنابراین پیامبران برای موافقان خودشون، برای پیروان خودشون وعده پاداش بسیار بزرگی که حیات جاودانه باشد در بهشت داده اند، و برای اونایی که پیامشون رو نپذیرند، تکذیبشون کنند، پیروی ازشون نکنند، وعده جهنم داده اند و باز یک حیات اخروی جاودان در جهنم. بنابراین این دوتا رو که شما کنار هم بگذارید، میگه من کاری ندارم آیا پیامبران راست گفتند یا دروغ گفتند، صرف بررسی این پیام پیامبران به ما یک هشدار میداد، و اون هشدار این است که ما پیروی اینها رو بکنیم. چرا؟ چون احتمال دارد حرف اینا درست باشه. به فرض این که ما احتمال بدهیم پیامبران راست بگن و پیامشون پیام خدا باشد و دروغ نمیگند، بنابراین به صرف این احتمال ما میبایست دعوت اینها رو اجابت کنیم، بپذیریم و در نتیجه جزء پیروان پیامبران بشویم. چرا؟ چون مسیری رو داریم طی میکنیم و احتمال یه ضرر بسیار بزرگ میدهیم. ولو یقین نداشته باشیم، اما احتمالش که هست. اگر حرف پیامبران میگه درست باشد، اونایی که تکذیب کرده اند و پیروی نکرده اند، اونا همه چیز خودشون را از دست داده اند. اما اونایی که پیروی کرده اند و پذیرفته اند، چیزی را از دست نداده اند. بنابراین میگه عقل ما چه حکم میکند؟ عقل ما حکم میکند که ما در جرگه پیروان پیامبران داخل بشیم، تصدیقشون کنیم. چرا؟ چون اگه در جرگه اینا داخل بشیم و فردایی باشد و قیامت و قبری باشد و حرف پیامبران درست باشد، خب ما در جرگه پیروان اینا داخل شدیم، نجات پیدا میکنیم. یک بفرمایید اپسیلون، یک بله بفرمایید به احتمال بسیار ضعیف، اگر حرف پیامبران درست نباشد و اینا در ادعای خودشون کاذب بوده باشند، میگه ما ضرری نکرد. بنابراین عقل حکم میکند که ما در جرگه پیروان پیامبران در بیاییم و حرف پیامبران را تصدیق کنیم تا از عذاب ابدی در امان بمانیم. این دلیلی است تحت عنوان شرط پاسکال. پاسکال مولود 1623 و متوفای 1662، یعنی قرن 17 هم میلادی زندگی میکنه، و این دلیل در فلسفه غرب به برهان معقولیت و شرط پاسکال معروفه. اجمالش رو باز بخوام برای شما بگم اینه، میگه اعتقاد به خدا و معاد یه برگ برنده است در زندگی انسان‌ها. میگه ما در واقع پیامبرانی داریم آمده اند و ما را دعوت به راهی کرده اند. گفتندم اگر دنبال ما پیامبران بیایید سعادتمند میشید و اگر ترک ما رو بکنید شما به عذاب ابدی مبتلا میشوید. میگه ما میریم و تصدیق پیامبر رو میکنیم و از دو حال خارج نیست، یا او راست گوست و ما تصدیق او رو کرده ایم و او راست گفته ما سعادتمند میشیم، یا او دروغ گفته است ما ضرر بزرگی نکرده ایم چیزی را از دست نمیدهیم. این شرط پاسکال همون برهانی است که تحت عنوان دفع ضرر محتمل اول بحث که میخواستیم شروع کنیم که ما چه احتیاجی به دین داریم طرح کردیم و متکلمین ما این را در متون کلامی خودشون، اعتقادی خودشون، دینی خودشون این را ذکر کرده اند که دفع ضرر محتمل است. اگر از پیامبران پیروی نکردی یه احتمال ضرر میدی و احتمال ضررت خیلی قوی است، اما اگر پیروی کردی نه دیگه احتمال ضرر وجود نداره. اگر از پیامبران پیروی کردی ضرری متوجه شما نیست، اما اگر نکردی چرا؟ ضرر بسیار بزرگی متوجه شماست و او ضرر ضرری نیست که قابل جبران باشد. یعنی دیگه تمام سرمایه رو باخته ای، چون زندگی انسان ها فقط یک بار اتفاق می افتد و تو این یک بار اگر اشتباه کردی دیگه راه بازگشتی وجود ندارد. و لذا میگه ما نمی توانیم اشتباه بکنیم. اگر شما بخواید بفرمایید که برید به یه مسافرتی، الان میخواید برید کربلا مثلا، دو تا مرز جلوی راه شماست، یه مرزها را میگن شاید بسته باشه، یا شما رد بکنید اون طرف شاید داعشی ها باشند، اما این یه مرز هم باز است قطعاً و هم شما مرز رو رد بکنید اون طرفش هم گروه داعش نیست که شما رو اذیت بکنه. خب عقل به شما چه حکم میکنه؟ میگه از اون مرزی برو که میدونی بازه و اون طرف هم که رد میشی گروه داعش نیست. ولوش هم بدون بگم، ولو مرز این طرف از اون مرز فاصلش هم یک کمی دورتر باشه، یعنی شما دو ساعت هم باید راه بیشتر برید. فرض کنم که چنینه که شما میبایست دو ساعت هم راه بیشتر بروید، بازم عقل چه حکم میکند به شما؟ عقل حکم میکند که شما از کدوم طرف برید؟ عقل حکم میکند از اونی که یقین دارید که بازه و از اون مسیری که بعدش هم احتمال خطر نمیدهید از اون مسیر شما حرکت کنید. درسته؟ خب بنابراین این همون شرط پاسکال، همون شرط پاسکال این بود که خدمت شما عرض کردیم. خب آیا راه‌هایی وجود دارد برای اثبات صدق مدعی نبوت؟ میگویم بله، راههایی هم وجود دارد که به تفصیل انشاءالله در آینده برای شما طرح خواهیم کرد. حداقل این سه راهه. راه اول اینه که پیامبر قبلی بگد که این پیغمبر خداست، یعنی پیامبر پیشین تنسیس کند بر پیامبر بعدی، همون که شما نسبت به پیامبر دارید که در قرآن کریم می‌فرماید که عیسی مسیح وعده داد به رسول یعطی من بعد اسمه احمد، درسته؟ خب تنسیس پیامبر قبلی، دوم اعجاز که پیامبر بر مدعای خودش بتواند معجزه اقامه کند، سوم قرائن و شواهد عقلی، یعنی ما هر کیم آمد و گفت من پیغمبرم ما ازش چه قبول نمی کنیم که بگد من پیغمبرم، توجه میکنیم، باید بر مدعای خودش دلیل و برهان داشته باشد، یا تنسیس پیامبر قبلی یا اعجاز یا قرائن و شواهد عقلی دیگری که خواهیم گفت. این دلیل دهم. پس دلیل دهم دفع ضرر محتمل یا شرط پاسکال. حرف معقولی است، یعنی خب شما نگید که بله کی گفته است که ما ضرر نمی کنیم حرف پیغمبرا رو گوش کنیم، ضرر می کنیم. این طلب شما، این رو همین امروز جوابشو میدم که آیا اگر شما حرف پیامبران رو گوش کردید و لو فرز اینا در پیام خودشون کاذب بودن و هیچ خبری هیچ جایی نبود، به قول اون بابا که بله گفت از رو داربس افتاده بود پایین و تکذیب میکرد، گفت همه اینایی که آخوندان گفتن دروغ بود، من صاف رفتم جهنم، جهنمشم رفته، هنوز دروغش رو نفهمیده. خب اونا همینو میگفتن که یه جهنمی هست یه بهشتی هست، تو هم که خودت میگی صاف رفتم جهنم، توجه میکنیم. خب حالا عرض میکنیم که نه ضرر نمیکنن. چه جوری؟ خواهم گفت. این ده تا دلیل نسبت به این که ما دعوت پیامبران رو باید اجابت کنیم و بعثت یک امر لازم و واجبی است. حالا یه نکته دیگر به عنوان تنبیه آخر این ادله برای شما میخوام بگم، و اون تنبیه در پایان ادله لزوم بعثت پیامبران این است که با مطالعه سیره و پیام پیامبران شما متوجه یه نکاتی میشید که این نکات خیلی مهمه. نکته اول، مدعیان نبوت در طول تاریخ پیامبران از میان انسانهایی برخواسته اند که اینا از همون ابتدای کودکیشون، دوران بلوغشون، دارای صفات پسندیده و نیکو بودند. یعنی مردم پیامبران را از بچگی به صفات حسنه می شناختند. مثلا چه صفاتی؟ راستگو بودند، عفت و پاکدامنی، امین بودن، یاری مظلومان، عدم لحاظ منافع شخصیشون که برای خودشون چیزی نمیخواستن، بلکه نسبت به منافع خودشون عیسی رو گذشت میکردن به نفع دیگران و برای رسیدن به هدفشون. انسانهای آزاده ای بودند، آزادگی داشتند، طلب اجر و مزد نمی کردند. توجه میکنید؟ برای رسالت خودشون نمی گفتن ما پیغمبر شدیم باید اینقدر مردم شما به ما بدید. توجه میکنید؟ لا اسألکم علیه اجرا. خب اینا صفاتی است که در همه پیامبران بوده است. یعنی شما پیامبرانی که دارید، جنس پیامبران، طایفه پیامبران، قبیله پیامبران که تعدادشون هم بسیار زیاده است، همشون انسانهای پاکی بودن، همه انسانهای فداکاری بودن، همه خدمتگزار بشریت بودن. توجه میکنید؟ شما در میان پیامبران دزد و چاق و کش و لختی و بدکاره و دروغگو و سارق و اینا ندارید. ندارید. در قبیله و طایفه پیامبران آخه یکی و دوتا که نیستن. تعداد پیامبران در طول تاریخ بشریت عددشون از هزاران متجاوز است. حالا در بعض نقل‌ها به 124,000 پیامبر هم میگن. خب وقتی که این هزاران پیامبرن و تو اینا یه آدمی که دارای سوء سابقه باشد وجود ندارد، یعنی یه پیامبری باشد که بگن این بچگیش فلان کاره بوده است، فلان کار زشت، فلان گناه، فلان معصیت، فلان خطا از او سر زده است، هیچ کدومشون نیستن. یعنی در چی؟ تمامشون انسانهای پاک و منزهی بودن. درست شد؟ خب این نکته اول. این خیلی برای ما مهمه. چرا؟ چون اگه تو این پیغمبرها یه شیاد بود، یه حقه باز بود، تعجب میگفتیم خیلی خوب این شیاد است و تمامشون راستگو، درست کردار، پاک، امین، پاک دامن، همه چیشون انسانهای کاملی بودن. یه نکته بسیار مهم است که شما ببینید در چه طایفه ای و چه گروهی اینا مبعوث شدن. خود این صفات موجب میشد که شما نسبت به اونا چه پیدا کنید؟ اعتماد پیدا کنید. که وقتی اینا برترین انسان‌ها بودند، پاکترین انسان‌ها بودند، هیچ سوء سابقه‌ای در پرونده اینا نیست و اینا همه آمدند و همه یه حرف زدند، تمام حرف انبیا توحید است، درسته؟ معاد، توحید و معاد، اون محور اصلی همش. بعدم تمامشون انسانها را دعوت میکنن به اخلاق، به گذشت، به مهربانی، به چی؟ به این که به همدیگه کمک کنید، دستگیری کنید، غیر اینه. تمام انبیا دعوت به این کردن. خب پس نگاه که میکنید میبینید همه یه چیز گفتن در طول تاریخ. یعنی اینا پاکترین انسان ها بودن. این نکته اول. این موجب میشه شما به حرف اینا پس قابل اعتمادند. نکته دوم. پیامی که اینها آورده اند، این پیام دارای عقلانیت و یه امر فطری است. پیامبران غیر اینکه خودشون صفات کمالی را دارا بودند، یه پیامی آوردن. این دعوت پیامبران رو شما نگاه که میکنید میبینید تو دعوتشون حرف حسابی میزنن، دعوتشون به توحید، فطرت انسانها و به خداست. فطرت انسان ها گواهی دارد بر توحید و بر خدا. توجه میکنید؟ باز محور اصلی دعوتشون معاد، انسان ها با فطرت خودشون به معاد گواهی میدن که معادی وجود دارد، یعنی یه امر فطریست برای آدم ها، قابل پذیرش معاد. برنامه هایی که اینا تو زندگیشون عنوان برنامه زندگی، شریعت، عنوان فقه، عنوان وظیفه ارائه میدهن، هیچ خلاف عقلی درش نیست. یعنی شما ببینید یه مطلبی داشت تو دعوت پیامبران که با عقل بشری جور در نیاد، نیست، پیدا کن. بنابراین پیامشون و ادعایی که میکنن نسبت به توحید و معاد، که عمدش توحید و معاد، بعدم یه شریعت ارائه میدن، میگن مردم تو دنیا اینجوری زندگی کنید. خیلی خوب، شما میبینی اون چی که میگن عقلانی و فطری است. اینم بفرمایید نکته دوم. خب اینا خیلی حرف است که همه شون پیامشون عقلی است، فطری است، قابل پذیرشه، ولذا بعد هزاران سال هنوز عده‌ای از انسان‌ها به پیام اینا چیان اعتقاد دارن، قبول میکنن حرفشون. هنوز ببینید کسانی که برای بشر مدعی بودن ما پیام آورده این و حرف داریم برای انسان ها زیادن، اما هنوز اکثریت بشر پیروان پیامبران هستن. شما نگاه بکنید، مسیحیت الان دین اول دنیاست، 1 میلیارد خورده انسان مسیحی هستن. خیلی خوب، و مسیح یکی از پیامبر، 1 میلیارد و خورده دیگه باز انسان‌ها پیرو پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. خب الان میگن ما اینقدر بشر پیشرفت کرده و چون هنوز اینا پیرو دارن، به نحوی که به صرف معتقدن در گزارش‌های بله امسال میلادی آمده است که در سال میلادی 2014 نامی که در انگلستان بر روی فرزندان ذکور گذاشته شد چه نامی از همه بیشتر است؟ آمار رسمی دولت خود، دولت فخیمه انگلستان بریتانیا، میگه نام محمد صلی الله علیه و سلم از همه نام ها سبقت گرفت. تو انگلستان ها، نه تو ایران ها، آمار مال انگلستان. بیشترین نامی که بر اولاد ذکور در انگلستان گذاشته شد سال 2014 نام محمد است. حواستون هست؟ خب اینا یعنی یه عده‌ای عاشقانه محمد را دوست دارن که نامشو میذارن رو فرزندش. دقت میکنید؟ پس اینا پیرو دارن. چرا بعد قرنها هنوز یه عده‌ای از اینا دارن تبعیت میکنن؟ چون پیام فطریست، چون پیام عقلانیست، خلاف عقل درش نیست، خلاف فطرت درش نیست. مطلب سوم، پیامبران انسانهایی بودن که پیام خودشون رو به طور مستقیم از ذات ربوبی می گرفتن و به مردم ابلاغ می کردن. واسطه‌ای در این پیام نیست، از خدا می گیرن به مردم ابلاغ می کنن. یعنی پیامبران هیچ کدام درس نخوندن، مکتب نرفتند. اندیشه پیامبران اندیشه انسانی نیست، انسانی به این معنا که بر اساس اندیشه و فکر انسان ها باشه. من و شما میخوام چیزی یاد بگیریم، باید بریم مدرسه پیش استاد درس بخونی، یه چیزی رو بفهمیم یاد بگیریم. اونا چی؟ اونا درس میخوندن؟ نه. مدرسه میرفتن؟ نه. مکتب میرفتن؟ نه. استاد دیده بودن؟ توجه میکنی؟ چجوری این پیام رو منتقل میکردن؟ این پیام توسط وحی به اونها ابلاغ میشد از طرف خداوند و او رو در اختیار بشریت میگذاشتن. و لذا شما میبینید به عنوان نمونه حالا پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، قرآن تعبیر میکند از ایشون به این که انسانیست امی. امی یعنی چی؟ یعنی درس، یعنی مکتب نرفت، یعنی استاد ندیده. کی استاد پیامبره؟ یعنی یه حرفای آدم بزند که بله دیگران نگفته اند، اصلا استاد الان هر که در هر دانشی بخواد ادعا کند من بهره ای دارم، بهش میگن خب آقا ببخشید شما این دانش و بلدی پیش کی این درس رو خوندی؟ درسته یا نه؟ الان یکی بخواد بیاد بگه آقا من پزشکم، میگن شما استاد پزشکی شما کی؟ بیاد بگه من فقیهم، میگن استاد فقه شما کی؟ بگه من فیلسوفم، میگن شما پیش کی فلسفه خوندید؟ میشه بگید ما بفهمیم بدونیم استاد فلسفه شما کیه؟ درسته یا نه؟ هر فنی را اگر کسی ادعا بکنه باید پیش تراز اول اون فن درس خونده باشه تا ما بفهمیم که بله این میگفتن آمده بود آقای از تبریز نجف، مراجع نجف، بله آقای حکیم خدا رحمتش، نمیشناختیشون. تبریزی ها گفتن آقا نمیرید دیدنش؟ گفتشون من نمیشناسم. گفتن آقا خب ایشون از علمای تبریزی. گفتن از علمای تبریزی یعنی چی؟ بگید استادش کیه؟ گفتن آقا شاگرد آسمم کاظم یزدیست صاحب عروه. گفته بود خلاص حالا دیگه میام دیدنش. وقتی شد شاگرد سید یزدی معلوم شد پس درس خونده شاگرد سید یزدیست. توجه میکنی؟ خیلی بعد استاد. اما اینا آدم هایی هست که استادی ندید، امی هست تمامش، هیچ کس به عنوان استاد برای اینا نبوده. این مطلب سوم. چهارم، و با اینکه استاد ندیدن بزرگترین پیام ها و دقیق ترین نکات رو برای بشر آورده هم. توجه میکنیم؟ نکاتی رو برای بشر به ارمغان آورده اند که بزرگترین فیلسوفان در فهمش عاجزند. دقت میکنید؟ این نکته است. چهار، نکته چهارم معجزه است. پیامبران ادعایی رو کردن، این ادعا عقلانیت داره، با فطرت هماهنگی داره، پیش کسی هم درس نخوندن، بر ادعای خودشون هم علاوه بر نکات قبلی چی؟ معجزه اقامه میکنن. یعنی میگن ببینید ما راست میگویی، دلیل راستگویی ما این اعجاز، این شق القمر، این رد الشمس، این معراج، این بفرمایید هزاران معجزه‌ای که پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم دارد، انبیای گذشتم دارند، از مرد زنده کردن، از عصای موسی برید تا بله همه پیامبران. یعنی اکتفا نمی کنند به راستگویی خودشون، به پاکی خودشون، به اینکه دعوتشون چه خصوصیاتی دارن، عقلانیت، به اینکه اینا پیش کسی درس نخوندن اما بزرگترین مطالب رو دارن میگن. خیلی خوب، با تمام این حرفا بر ادعای خودشون معجزه هم میارن، یعنی اقامه میکنن معجزه، که خب چشم ما روشن است به معجزه چی؟ جاوید پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، قرآن کریم. پنجم همین بحثی بود که الان کردیم، پیام پیامبران سرنوشت ساز، خیلی مهمه. یعنی قصه چیه؟ برد و باخت تو زندگیست. یه وقت شما یه برد و باختی میکنی، قماربازایی که قاپ میریزن، خب یه 4 گردو گذاشته داره باش برد و باخت میکنه، یه مبلغ پول اندکی گذاشته، یه وقت توی قماری شما شرکت کرده اید که او قمارباز تمام هستیشو گذاشته وسط، این قمار زندگی، تو این قمار زندگی اگه تمام هستیشو گذاشته، تمام اموالش، تمام زن و فرزند و دارایی و حیثیت و آبرو و بله هرچی که دارد و ندارد و گذاشته وسط، تو یه همچی قماری نمیتونید شما ببازید دیگه. میتونید ببازید؟ اگه ببازید از همه چی ساقط میشه، باید برندش. زندگی من و شما هم یه قمار وارد شده. تو این قمار زندگی پیامبر به ما یه پیام میدهد، طایفه پیامبران، قبیله پیامبران به ما پیام میدن، میگن سرنوشت شما تو زندگی اگر میخواد درست باشد باید این مسیری که ما میگیم رو طی کنید، با این اعتقادات و با این اعمال. یعنی میگن این چیزها رو باید عقیده داشته باشی، این کارا رو باید انجام بدی، این کارا رو نباید انجام بدهی. درسته؟ اونایی که باید واجبات، اونایی که نباید محرمات. اگر اینجور باشی تو به سعادت ابدی میرسی. قمار زندگی را تو برنده میای بیرون. اما اگه حرف ما رو گوش نکردی، در این قمار، در این زندگی که همه چیز دو وسط گذاشتی، تو بازنده میای بیرون. چیکار میکنی؟ شما اگه قماربازم باشید به حرف اینا الان باید اعتنا بکنید یا نباید بکنید؟ باید اعتنا بکنید. همون شرط پاسکال، شرط پاسکال همین رو میگفت. میگفت اینا یه پیامی دارن میدن که این پیام را شما باید بهش اعتنا بکنی و توجه بکنی. چرا؟ چون امکان چی؟ امکان زندگی مجدد نداری. توی بازی ها که بچه ها میکنن، بازی ها کامپیوتری، وقتی میسوزن، وقتی اوت میشن، وقتی موفق نمیشن، یه پیام میاد گیم چی؟ گیم اوور. گیم اوور یعنی بازی از نو، یعنی از نو. تو زندگی ما گیم اوور وجود ندارد، زندگی از نو نیست. یک حیات. گیم اووری نیست. اگه می رفتیم و دوباره برمیگشتیم، در بازگشت اشتباهات زندگی قبلمون را نمی کردیم، ولی بازگشتی وجود نداره. انجا که رفتی بر اساس پیام پیامبران، یا بهشت جاوید است یا جهنم سوزان و جاودان، کدومشو میخوایی بری؟ پس ببینید امکان بازگشت نیست. خیلی خوب، و لذا عرض کردم توی زندگی یه قماریست که ما همه چیمون وسطه. وقتی همه چیمون وسطه، یکی میگه من یه کاری را یادت میدم، اگه این پولوتیکا سوار کنی برنده میشی. وقتی هیچ راهی نداریم مجبوریم حرفشو قبول. این شرط پاسکال. میگه این دعوت پیامبران ما اگه بپذیریم و او دنیایی باشد که اینا میگن، خب ما پذیرفته ایم و برنده ایم. اگر نپذیریم، پاسکال هم میگه، میگه ما ضرری نکردیم. چه ضرری کردیم؟ بیایم سر حرف شما. شما میگید چی ضرر نکردی؟ ما ضرر کردیم. چرا؟ میگه آقا تو این دنیای عده بردند و خوردند و چریدند و بله لمیدند و نشمیدند و چه کردند؟ ما بدبختا سرمونو زیر انداختیم، آسه رفتیم و آمدیم و بفرمایید نه دزدی کردیم و نه هیزی کردیم و هی واسادیم نماز خوندیم و روزه گرفتیم و یه خواب صبح درست حسابی نرفتیم و خیلی خوب. بنابراین میگید چی ضرر نکردیم؟ ما ضرر کردیم. متدینین ضرر کردن، اونایی که دین نداشتن هر غلطی خواستن کردن، اونایی که دین داشتن دین اونها رو مهار کرد، نگذاش هر کاری میخوان بکنن. همین یه نماز خوندنشو شما ببینید، همین یه نماز خوندن، خب لباست پاک، بدنت پاک، غسلی به گردنت نباید باشه، این لباس نباید غصبی باشه، مکانت، لباست، همه باید مال حلال باشد. خیلی خوب. و این شروطی که داره، یه نماز خوندنش وقت داره، هر وقت دلت خواست من نماز میخونم نیست، ساعت داره، ثانیه دارد، از این وقت تا این وقت باید نماز خونده بشه. توجه میکنیم؟ یه نمازش فقط اینقدر دارد. اونایی که اعتقادی ندارن، هیچ عملی نمیکنن، راحت تا لنگ زور میخوابد، هر غلطی میخواد میکنن. بنابراین کی گفته که ما متضرر نمیشیم؟ جوابش، پاسخ این نکته را دو تا جواب میده. جواب اول میگیم بله، آدم متدین ملتزم، پایبند به یه چیزهایی باید چه بماند؟ وفادار بماند، التزام دارد، پایبندی دارد به یه اموری، یه کارهایی رو نمیتوند بکند. لا محاله، کارهایی که نمیتواند انجام بدهد برای او محدودیت میار، یه محدودیت فل جمله ای را قبول میکنی. خیلی خوب. اما این محدودیت ها که پیامبران گفته اند و ما مجبوریم اینا رو در زندگیمون اگر متدین شدیم لحاظ کنیم، آیا این محدودیت ها مطابق عقلانیت و مطابق فطرت و به مصلحت فرد و اجتماع هست یا نیست؟ قبول، شما یه محدودیت هایی دارید، اما این محدودیت ها آیا به نفع خودت میشد یا نمیشد؟ آیا به نفع اجتماع شما میشد یا نمیشد؟ دزدی نکردن، سرقت نکردن، به ناموس مردم کاری نداشتن، آیا اینا به نفع خودت و به نفع اجتماعت هست یا نیست؟ توجه میکنیم؟ عرق نخوردن، شرب خم نکردن، اینا به نفع هم خودده، هم فرده، هم به نفع اجتماعه. توجه میفرمایید؟ هم فطرت انسانی حکم میکند به اینا، عقلم تصدیقش میکنه، میگه تو این کار را انجام بدی خوبه، خیلی عالی است. پس جواب اول، محدودیت رو میپذیری، یه مقداری محدودیت دارد آدم متدین، بله. هر مالی و متدین نمیتوند بخورد، هر کاری رو نمیتوند انجام بده، هر فعلی رو بهش گفتن نمیتوند انجام، حساب میکنه. اما آیا این به نفعشه یا به ضررشه؟ در مجموع که حساب کنید این محدودیت ها به نفع فرد و به نفع اجتماع تمام میشن. اونی که نمیرد دنبال تردامنی، دنبال آلودگی های فرض بفرمایید جنسی، از اون طرف خیالش هم راحت است که چی؟ که ایدز هم نمیگیرند. اما اونی که تردامنی و آلودگی داره ایدز هم نگیرد، همش میگه نکند من ایدز دارم، ای میره آزمایش میده، آی دکتر یه آزمایش چی؟ HIV برای من بنویسید ببینم گرفتم یا نگرفتم. بعضی وقتا هم که میگن به این زودی ها معلوم نمیشد، سالها بعد مال تا 15 سال میگن دوران کمون دارن بعضی از بله ویروس های ایدز، یعنی امروز که آلوده بشه 15 سال بعد معلوم میشه، 15 سال بعد. خیلی خوب. خب گفت ترشی نمیخورن، چی؟ لرزشم نمی کنن. از اول یه اموری رو مراعات میکنه، اون ضرراشم متوجهش نمیشه. نکته دوم، جواب دوم. خیلی خوب، میگم بسیار خوب. ضرر یک محدودیت هایی شما دارید، درست، انکار ناپذیره. آدم متدین التزام داره، او التزامش براش محدودیت میاره. خب این محدودیت ممکنه یه چیزای مادی، یه لذتهای مادی رو شما از دست بدهید، اما در مقابل این لذتهای مادی که از دست داده اید شما یه چیزای دیگری رو میگیرید. چه میگیرید؟ لااقل دیگه آرامش خاطر دارید. میگید خب ما اینجا دنیا چشم پوشیدیم، اما حالا اگه قیامتی باشد دیگه ما جهنم چی؟ نمیگیم. خودش خیلی آرامشی. به شما دلیل نهم، دلیل نهم ازالت الخوف بود. پیروان پیامبران ان لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، خوفی ندارن، ترسی ندارن. توجه می‌فرمایید؟ از مردنشون نمی‌ترسن. میگن ما حقی از کسی پایمال نکرد، ظلمی به کسی نکرد، بدی در حق کسی نکرد. خیلی خوب، اینا ولوش یه محدودیتی دارن، اما شما ببینید در مقابل این محدودیت چی دارن میگیرن، اینا ببینید. اون حدیث رو که فراموش نکردید که آمد زنه پیش فاطمه زهرا، یه سوال فقهی پرسید، گفت یا بنت رسول الله یه مسئله دارم. خانوما می آمدن پیش فاطمه زهرا مسائل فقهی میپرسید، فاطمه زهرا جوابشو داد. خانم رفت دوباره آمد، گفت دختر پیغمبر، نفهمیدم، یه بار دیگه بگی. جوابشو داد. رفت بار سوم آمد، باز چهارم آمد، پنجم آمد. حالا یا مسئله سخت بود، یا خانم کن ذهن بود که میپرسید، یا هی شکوک مختلفی داشت، مسئله شد نرسیده به ما. اما اینکه زنه چند بار رفت آمد و خب خجالت میکشید از رو فاطمه زهرا، بار چهارم پنجم دیگه میگفت بی به خدا شرمندم، ببخشید، عفو کنید، معذرت میخوام. توجه میکنید؟ خب فاطمه زهرا با روی باز گفتن نه، بگی هر سوالی داری، هر چی دلت خواست بیا اینجا، بیا بپرس، مسئله ای ندارم. بعد گفت بیبی خجالت میکشم. فرمودن خجالت نکش، اگه به یک کسی یه اجرتی بدم بگن این کار رو برای ما انجام بده، مثلا اجرت یه روز کار یه عمله چیه؟ مثلا بگید شما 60,000 تومان. حالا به یه کارگر صبح بیارن دشتمه در این مرکز، بگن این صندلی رو ببر بذار تو کلاس طبقه بالا، 60,000 تومان هم بسونو برو. چیه؟ ناراحت میشن؟ بله؟ حالا فرض کنید صندلیش یختم که سنگین باشه، یا بگن این 3 تا صندلی رو ببر بذار بالا، بیا مزدتو بگیر و برو. چیه؟ ناراحت میشن؟ یا یه رو من باید کار بکنم 60,000 تومان، طبق قانون کار 8 ساعت باید کار کنم، 3 تا صندلی رو من 5 دقیقه میبرم بالا، شما مزد یه روز. یعنی فاطمه زهرا میگن اگر شما کاری رو انجام بدی مزدی که به تو داده میشود چند برابر کاری باشد که انجام میدهی، شما این کار رو هرچه که تکرار کنی خسته نمیشی. تو هر وقت میخوای بیای پیش من بیا بپرس. عین این ماجرا در مورد ما و محدودیت هامون هست. انسان متدین محدودیت داره، لوازمی داره، تعهداتی داره، پایبندی به یه مسائل داره، وفای به یه اموری رو دارد. این محدودیت ها هست، قابل انکار نیست. اما در مقابلش چه میگیرد؟ در مقابلش چی میگیرد؟ آرامش خاطر، آرامش روحی و روانی، خب سلامتی جسم، توجه میکنید؟ و در نهایت و بالمعال بهشت. بنابراین وقتی در مقابل بله بله، حالا جوانکی که متدینه چشمشو بست به نامحرم نگاه نکرد، اون جوانکی هم که دین ندارد چشمش رو از نامحرم پر کرد، درسته؟ خب این یه دیدی زد، اون این دید رو نزد، اعتنایی نکرد، روش رو اونور کرد. ثمرش چیه؟ اون میگه عجب کیفی کرد، چه بله چه صحنه ای ما دیدیم. تو حواست کجاست؟ چشات و بستی، عقلت کمه تو هم؟ خب اما شب که میخوام بخوابم، اونی که اون دید چشمشو پر کرده شب خوابش نمیبرد، یه چیزی دیده است که شب نمیتوند بخواب، اون یکی شب راحت میخواب. چرا؟ چون چشمشو بسته. در نتیجه فردا سر درس استاد و کلاسشو او یا خواب مونده یا سر کلاس چرت میزنه، اما او بیدار، حواسش هم جمع. او سر کلاس هم که نشسته باشد، آقای مهدوی دستش زیر چونه شو و خودم در میان جمع و دلم جای دیگر است، تو صحنه دیروزه، اما این یکی نه، سر کلاس حواسش جمع، استاد دارد چه میکرد. بعد پس ببینید ولو ما یه محدودیت هایی داریم که انکار نمی کنیم، لیکن این محدودیت ها چندان در زندگی مادی ما مؤثر نیست، توجه می کنیم؟ یعنی ما محدودیت داریم، اما اینجور نیست که پیامبران آمده باشن بگن مؤمنین باید دنیا تارک و دنیا باشن. در دین اسلام که تا ترک دنیا نداریم که، مؤمنین هم میپوشن، هم میخورن، هم لذت میبرن، هم همه چیز دارن، توجه میفرمایید؟ معلوم هم نیست ما کمتر از اونا این چیزا رو داشته باشیم. یعنی بفرمایید از دنیا، یعنی کسی بگه دین موجب میشد که من از دنیا لذت نبرم، نه این نیست، این دین اسلام نیست. چرا؟ چون امیر المومنین علیه السلام میفرماید تو روایت وقت خودت رو چجور بکن؟ تقسیم بر 3 تا، یکیش چه بود؟ یکیش و لذت بین نفسه که و لذت نفس خود، هم آخرتشو هم قیامتشو، هم یکیش هم میگذارد برای لذت نفس خودش، اشکالی نداره. اما لذت نفس نه هر جایی که شد و با هر که شد و به هر کیفیتی شد، از طریق حلالش، مسیری که خدا اجازه داده است. بنابراین این که اونا فکر میکنن ما محدودیت داریم، بله داریم، اما این محدودیت موجب ترک دنیا و ترک لذائذ دنیا نمیشد. انسان مؤمنم میتوند دنیا داشته باشد و میتواند از دنیای خودشم لذت ببرد، بله تمام زندگی او دنیا نخواهد بود و تمام هدفش دنیا نخواهد بود. اینا ادله عامه بر اثبات نبوت انبیا، 10 تا دلیل به اضافه تذکر به چند نکته. و صلی الله علی محمد و آله. درسمون انشاءالله یک شنبه 7 دی ماه